أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث استثناء دوم از جریان قاعده ید بود که مرحوم نائینی فرمود اگر ما علم داشته باشیم به حالت سابقه ید، بدانیم که این ید قبلا ید عدوانیه بوده است و احتمال بقای آن را بدهیم، استصحاب بقای حالت عدوانیه حاکم هست بر قاعده ید، چون موضوع قاعده ید جهل به حالت ید هست. استصحاب بقای حالت عدوانیه ید اصل موضوعی است، نفی می کند موضوع قاعده ید را، شک که در حالت ید را از بین می برد تعبدن، ولذا قاعده ید جاری نیست. و سیره علما هم بر همین بوده، کسانی که مستأجر بودند اگر می آمدند ادعای مالکیت می کردند قولشون رو نمی پذیرفتند، چون حالت سابقه یدشون ید اجاره بوده است. به این فرمایش محقق نائینی اشکال گرفته شد. خلاصه اشکال که محقق عراقی هم مطرح کرده، مرحوم آقای خویی هم مطرح کرده، این بود که اگر مدعای شما قصور مقتضی بود در ادله قاعده ید، یعنی قاعده ید شامل علم به حالت سابقه ید نمی شد لقصور المقتضی، این قابل قبول بود. اما اگر شما بگویید اطلاق دارد ادله قاعده ید شامل علم به حالت سابقه ید هم می شود، قصوری در مقتضی آن نیست، ولذا اگر استصحاب حالت سابقه ید هم جاری نشد، ولذا اگر استصحاب حالت سابقه ید جاری نشود، شمای محقق نائینی قاعده ید را جاری می کنید. استصحاب حالت سابقه ید هست که شما میگویید رافع موضوع قاعده یده، این وجهی نداره. اگر اطلاق داره ادله قاعده ید، چرا استصحاب بقای حالت سابقه ید حاکم بر او باشد؟ چه وجهی دارد؟ محقق عراقی در تقریب اشکال به محقق ناینی فرموده است که شما خودتون گفتید که قاعدیت اماره است و خودتان پذیرفتید که مثبتات اماره حجت است، تصریح کردید در همین بحث به این که قاعدیت اماره است و مثبتات امارات هم حجت است جناب محقق ناینی. پس دیگر چه مشکلی دارید؟ قاعده ید اثبات می کند ملکیت فعلیه ذوالید را. لازم ملکیت فعلیه ذوالید ارتفاع حالت سابقه ید است که ید عدوانیه بوده است یا ید امانیه بوده است. و ما علم پیدا می کنیم به ارتفاع حالت سابقه ید و باید قاعده ید مقدم بشود بر استصحاب از باب تقدم اماره بر اصل. پس چطور می فرمایید که استصحاب مقدم است در اینجا بر قاعده ید؟ استصحاب بقاء ید عدوانیه حاکم است بر قاعده ید. این چه وجهی دارد؟ بله، اگر قاعده ید اصل عملی بود و مثبتاتش حجت نبود، فرمایش شمای محقق ناینی وجه داشت، چون قاعده ید صرفاً اثبات می کرد ملکیت فعلیه ذوالید را، اما ارتفاع حالت سابقه را، ارتفاع ید عدوانیه را ثابت نمی کرد. موضوع استصحاب محقق بود، اون وقت استصحاب می کردیم بقاء حالت ید عدوانیه را و اصل موضوعی میشد نسبت به قاعده ید، چون موضوع قاعده ید عبارت بود از جهل به حالت ید. ولیکن خود شما پذیرفتید جناب محقق ناینی که قاعده ید از امارات است و مثبتات امارات حجت است. به نظر ما این فرمایش محقق عراقی قابل مناقشه است. حتی اگر قاعده ید اصل عملی باشه، به نظر ما اشکال به محقق ناینی وارده. چرا؟ برای این که اولا وجهی ندارد که ما در موضوع قاعده ید شک در حالت ید را بگوییم عقص شده است. اذا رأیت فی ید ای رجل شیئن اشهد انه له قال نعم من استولى على شيء فهو له. در کجایان عقص شده است شک در حالت ید؟ بله، شک در ملکیت ذوالید عقص شده است در موضوع قاعده ید. ولیکن این که مهم نیست، چون استصحاب عدم ملکیت را که مرحوم ناینی حاکم نمی داند بر قاعده ید و الا لغویت دلیل قاعده ید لازم میاد. ثانیا گیرم در موضوع قاعدیت شک که در حالت ید اخذ شده باشد. حالت ید عدوانیه هست یا مالکیه، این عبارتون اخراست از این که این ذلیت مالک است یا غاصب است، لازم و ملزوم نیستند، این هم هستند. وقتی قاعده ید اثبات می کند ملکیت ذلیت را، یعنی اثبات می کند که این ید ید مالک است، استصحاب خلاف این را میگوید. استصحاب میگوید هنوز هم ید ید عدوانی است. در مدلول مطابقی این استصحاب و قاعدیت با هم تنافی دارند، نه در لازم و ملزوم. استصحاب میگوید هنوز ید ید عدوانی ید عدوانی است، قاعده ید میگوید الان ید ید مالکه است. در موضوع هر دو هم شک اخذ شده، در موضوع قاعده ید شک اخذ شده، در این که حالت فعلیه ید ید عدوانیه باشد یا ید مالکه، در موضوع استصحابم شک در بقا اخذ شده. چه وجهی دارد که استصحاب بر قاعده ید مقدم بشود؟ بله، اگر قاعده ید از اصول عملی است، لولا نکته اخصیت عرفیه دلیل قاعده ید، ما تعارض می انداختیم بین استصحاب و قاعده ید. ولیکن دلیل قاعده ید چون در نوع مواردش با استصحاب تنافی دارد، حالا یا استصحاب عدم ملکیت برای ذلیت یا استصحاب بقای حالت ید عدوانیه، بالاخره خطاب استصحاب در غالب مواردی که قاعده ید جاری است، نتیجهش خلاف قاعده ید است. قاعده ید می شود اخص مطلق از دلیل استصحاب، به خاطر اخصیت مقدم می شود بر دلیل استصحاب. اما به لحاظ حکومت اگر قاعده ید اصل عملی باشد، نه قاعده ید حاکم است بر استصحاب و نه استصحاب بر او حاکم است، در عرض واحد هستند. و اما اون چه مرحوم نائینی فرمود که ولو قاعده ید از امارات هست و مثبتات اماره حجته، ولیکن باز چون در موضوعش شک در حالت ید اخذ شده، در موضوع قاعده ید با اینکه اماره هست، شک در حالت فعلیه ید اخذ شده، ولذا درست است اگر قاعده ید جاری بشود، مدلول التزامیش این است که ید این ذلیت ید مالکه است نه ید عدوانیه، ولیکن قبل از این که قاعده ید مدلول التزامیش را اثبات کند، استصحاب بقاء ید عدوانیه بر مدلول مطابقی قاعده ید حاکم است. استصحاب بقاء ید عدوانیه، مرحوم نائینی می فرماید، موضوع قاعده ید را از بین می برد. این استصحاب مدلول مطابقیش این است که ید این شخص هنوز ید عدوانیه است، نمی گذارد قاعده ید موضوع پیدا کند تا بعد بخواهد به مدلول التزامیش موضوع استصحاب را از بین ببرد. مرحوم نائینی دقت کنید، توجه دارد که قاعده ید را از امارات می داند، توجه هم دارد که لوازم اماره را حجت می داند، توجه دارد که قاعده ید اگر جاری بشود مدلول مطابقیش ملکیت ذوالید است نسبت به این مال، مدلول التزامیش ارتفاع حالت ید عدوانیه است. اما می گوید رتبه مدلول مطابقی قبل از مدلول التزامی است. استصحاب به مدلول المطابقی می آید، می گوید هنوز این ید عدوانیه است، موضوع قاعده ید هم شک و جهل به حالت ید است. استصحاب القاء شک می کند در حالت ید، میگوید بگو هنوز هم ید عدوانیه است. چون مدلول مطابقی استصحاب این است که هنوز این ید عدوانیه است، مقدم می شود بر قاعده ید، نمی گذارد قاعده ید جاری بشود تا بعد در رتبه لاحقه مدلول التزامیش حجت بشود و ثابت کند که استصحاب در اینجا موضوع ندارد و حالت فعلیه حالت ید مالکه است، حالت ید عدوانی از بین رفته است. این فرمایش محقق نائینی را مناسب بود. محقق عراقی مطرح می کرد و جواب می داد، اما محقق عراقی این را مطرح نکرد. این که به مرحوم نائینی اشکال کنیم که آقا شما قاعده ید را از امارات می دانید و مثبتات اماره را حجت می دانید، پس باید قاعده ید مقدم بشود بر استصحاب بقاء حالت سابقه ید، محقق نائینی خودش ملتفت به این مطلبه، منتها میخواد بگه رتبه مدلول مطابقی مقدم است بر رتبه مدلول التزامی. استصحاب در بقاء حالت عدوانیه ید به مدلول المطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد، ولی قاعده ید به مدلول الالتزامی میخواهد موضوع استصحاب را از بین ببرد. چون قاعده ید اول میاد به مدلول مطابقی میگه انت مالکن یا ذریت، و به مدلول التزامی میگوید فیدک لیست یدن عدوانیه بل یدن مالکیه. با مدلول التزامی موضوع استصحاب را میخواهد از بین ببرد، در حالی که استصحاب با مدلول مطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد. این فرمایش محقق نائینی مورد توجه محقق عراقی قرار نگرفته، ولی جا داشت به محقق نائینی ایراد بگیرند که چه فرق می کند چه فرق می کند که اماره به مدلول مطابقیش موضوع یک اماره دیگر را از بین ببرد یا به مدلول التزامیش؟ چه فرق می کند؟ یک اماره می گوید زید ریشش سفید شده است، یک اماره دیگر می گوید زید در جوانی مرد. خب اینا با هم تعارض ندارن؟ اونی که اون اثر شرعی هم رفته روش سفید شدن ریشه زید، اونی که میگه زید در جوانی مرد بالالتزام نفی میکنه سفیدی ریشه زید را، چون این بالالتزام نفی میکنه تعارض نمی کنن با هم. چه فرقی میکند؟ فرض این است که اثر شرعی رفته است روی بیاض لحیه زید، ما فرض این است که موضوع بقای حالت سابقه یا ارتفاع حالت سابقه ید است، قاعده ید به مدلول التزامی موضوع استصحاب را که شک در بقای حالت سابقه است از بین میبرد، استصحاب هم به مدلول مطابقی موضوع قاعده ید را از بین میبرد. اگر مثبتات قاعدیت رو حجت نمی دانستید، خب مطلبی بود. شما که می گویید حجت است، چه ترجیحی دارد مدلول مطابقی بر مدلول التزامی؟ مرحوم آی خویی اشکال واضح تری به مرحوم نائینی مطرح کردن، فرمودن جناب استاد تو ادله قاعدیت که جهل به حالت فعلیت اخذ نشده، تا بگید استصحاب بقای ید عدوانیه جهل به حالت فعلیت را از بین میبرد ادعاءً. ولذا این فرمایش محقق نائینی درست نیست، در موضوع قاعدیت جهل به حالت سابقه اصل نشده است. اشکال ما هم به این مطلب اگر ضمیمه بشه، فرمایش مرحوم نائینی دیگه روشن میشه که نادرست است، و اون این است که ما عرض کردیم قاعدیت ولو در موضوعش جهل به حالت ید اخذ بشه، اما مفادش تعبد به ملکیت است. تعبد به ملکیت یعنی تعبد به این که حالت فعلی ید، ید مالکه است، و مدلول مطابقی قاعده ید نفی می کند موضوع استصحاب را، میگوید ید عدوانیه مرتفع شد، الان ید مالکه است. استصحابم میگوید نخیر، ید عدوانیه هنوز باقی است، اگر اطلاقی در قاعده ید باشد با دلیل استصحاب رابطه اشان رابطه حاکم و محکوم نیست، رابطه متعارضین است، و باید قاعدیت رو مقدم کنیم به خاطر نکته اخصیت. ولیکن مرحوم آی خویی فرموده است که ما هم قبول داریم که قاعدیت در موارد علم به حالت سابقیت جاری نیست، اما نه به خاطر این وجه مرحوم نائینی، که این وجه را نقل کردن غیر از مرحوم نائینی مرحوم صاحب عروه در تکمله عروه و محقق اصفهانی در رساله قاعدیت بیان فرمودن و لذا آقای خویی فرمودن ما این وجه را وجه اول را که حکومت استصحاب حالت سابقه ید است بر قاعده ید قبول نداریم، اما وجه دومی هست برای عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه ید و اون قصور مقتضی است. مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر ما وجه عدم جریان قاعده ید این است که اطلاقی در ادله قاعده ید نداریم، سیره عقلا که دلیلش لبی است، روایت حفص که زیلش داره لولاه لما قام للمسلمین سوق، میگه اگه قاعده ید جعل نشود نظام سوق مسلمین مختل میشود. خب اگر قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه ید جاری نشه، ما میدانیم قبلا این آقا قاصب این خانه بود، حالا میگه من مالکم، قاعده ید جاری نشه در اینجا سوق المسلمین مختل میشه؟ سوق المسلمین مختل نمیشه، ولذا اطلاقی ما در این روایات نداریم. محقق عراقی شبیه همین اشکار رو مطرح کردن، فرمودن سیره که دلیل لبیست اطلاق نداره، روایاتم در مقام امضاء سیره است، در مقام تأسیس نیست، در مقام امضاء سیره است. چون در مقام امضاء سیره است اونها هم بیش از مورد سیره اطلاقی ندارد. ثمره بین این وجه دوم و وجه اول در جایی ظاهر میشه که علم به حالت سابقه ید داریم ولی استصحاب جاری نیست، مثل توارد حالتین. یک زمانی این آقا غاصب بود و یک زمانی مالک، نمیدونیم اول غاصب بود بعد مالک شد یا بالعکس. الانم در یدش این مال هست، میخواییم قاعده ید جاری کنیم، استصحاب در توارد حالت این جاری نیست، وجه اول نمیاد، حکومت استصحاب حالت سابقه بر قاعده ید اینجا جاری نیست، اما وجه دوم که قصور مقتضی است میاد. بیان محقق عراقی و مرحوم آقای خویی این بود که اطلاقی در روایات قاعده ید نیست، یا چون این روایات در مورد سیره وارد شده است به صدد امضاء سیره است و سیره دلیل لبی است، کی احراز می شود در موارد توارد حالته. و بیان آقای خویی هم این است که نظام مسلمین که مختل نمی شود اگر قاعده ید در این موارد جاری نشود، و یا مواردی که حالت سابقه ید تبدیل شده، مثل اون فرضی که این آقا دیگر مستأجر نیست، زمان اجاره گذشته، الان یا غاصب است که بعد از انتهای مدت اجاره این خانه را نگه داشته، یا مالک خریده این خانه. وجه دوم میاد، قصور مقتضی، اما وجه اول نمیاد. استصحاب جاری نیست، چون حالت سابقه ید اجاره بود که قطعا مرتفع شده است، بلکه اگر قبلا این زلیت این خانه را از زید غصب کرده بود، الان دیگه غاصب از زید نیست. نمیدونیم غاصب از امر، یعنی زید به امر فروخت و این زلیت غاصب از امره، یا نه این زلیت خودش این خانه را خرید. ولی حالت سابقه ید این زلیت حالت ید عدوانیه بوده. استصحاب بقاء ید عدوانیه ممکن است استصحاب کلی قسم ثالث باشد، چون اون ید عدوانیه سابقه اعتداء بر مالک سابق بود. الان اگر ید عدوانیه باشد، یک ید عدوانیه دیگری است که عدوان بر مالک جدید است. وجه اول ممکن نیاد، استصحاب جاری نشه، اما وجه دوم میاد. به نظر ما این وجه دوم با این بیانهایی که محقق عراقی و آقای خویی داشتن تمام نمیشه. محقق عراقی فرمود که این روایات وارد است در مورد امضاء سیره. آقا احل الله البیع ام امضاء سیره است؟ شما به اطلاقش تمسک نمی کنید؟ تجارتاً انتراز هم وارد است در مورد امضاء سیره، شما به اطلاقش تمسک نمی کنید؟ خطاب اگر اطلاق داشت، صرف این که خطاب امضایی است و نه تأسیسی، که مانع از اطلاقش نمی شود. اگر لسان مطابقیش این باشد که از سیرت و ممزاتون، بله این اطلاق نداره. اما لسان مطابقیش این است که ارعیتو فی یدی رجل شیئن اشهد انه له، قال نعم. من استولا علی شیء من فهو له، چرا اطلاق نداشته باشد؟ مگر مدلول مطابقی این است که من سیره را امضا می کنم؟ شما به حدیث رفع ما لا یعلمون تمسک نمی کنید در شبهات موضوعی قبل الفحص، با اینکه سیره در شبهات موضوع قبل الفصل بر براءت نیست، اما ارتکاز استنکاری هم نیست که ارتکاز عقلا ابا بکند از قبول عموم این حکم. ارتکاز استنکاری نیست بر اینکه قاعده ید نباید جاری بشود در موارد علم به حالت سابقه ید، و الا ارتکاز استنکاری اگر بود مقید اطلاق بود. و اما اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن آقا شما چسبیدید به روایت حفص، و هم که ضعیف السنده. روایات دیگر بود که ظاهرا شما اطلاق اونا رو قبول دارید. من استولا على شیء من فهو له. روایت حفصم این بیان شما تمام نیست جناب آقای خویی. لولاه لما قام للمسلمین سوق، این برای تنبیه به این مطلب بود که آقا تشکیک نکن در قاعدیت، تشکیک کلی نکن در قاعدیت. قاعدیت اگر نباشد سوق المسلمین مختل می شود. چه ربطی دارد به اطلاق صدر این روایت؟ اذا رأیت فی ید رجل شیئا اشهد انه لقال نعم. بله ما اشکال دیگری کردیم، الان هم قبول داریم. می گفتیم در ادامه اون جمله صدر امام وقتی که راوی گفت اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، امام فرمود افیهل الشراء من؟ قال نعم. مورد موردی بود که ارتکاز سائل بر این بود که می شد این مال را از این ذلیت خرید. در همچو موردی فرمود حکم می کنیم به این که این مال اون ذلیت است. در مواردی که حالت سابقه ید را می دانیم قبلا این آقا غاصب بود، اینجا ارتکاز بر جواز شراء این مال از این شخص ما نداریم. آی سیستانی، فرمودن به نظر ما همون وجه اول صحیحه. ادله قاعدیت قصور نداره. من استولا على شیء منه فهو له اطلاق داره. قدر متيقن از تخصیص این خطاب جایی است که احراز کنیم حالت فعلیه ید را به امارتن او استصحاب. انصراف دارد، حالا یا به ارتکاز عقلا یا به هر وجهی انصراف دارد این اطلاق من استولا على شیء من فهو له از جایی که حالت فعلی ید رو ما احراز کنیم به یک محرزی مثل اماره استصحاب، اما جایی که حالت فعلی ید رو احراز نمی کنیم نه اماره‌ای داریم و نه استصحابی مثل همون مورد توارد حالتین، داخله در اطلاق توارد حالتین بوده که باشه. اگر حالت فعلیه ید را با استصحاب یا با اماره دیگری احراز کردیم قاعده ید جاری نیست. استصحاب گفت که هنوزم این ید ید عدوانی است، دیگه قاعده ید جاری نیست. اما اگر استصحاب جاری نشد، توارد حالتین بود، چرا اطلاق نداشته باشه این ادله قاعده ید؟ بهتر بود آی سیستانی مثال رو هم می زدن که قبل از رسیدن سال خمسی یقینا ید این مکلف بر این مال ید امانی بود، ربحی بود که سال بر او نگذشته بود. سال گذشت، یقینا دیگر ید امانی نیست، یا ید عدوانی است یا ید مالکی. اگر خمس داده ید مالکی شد، خمس نداده ید عدوانی شد. طبق اشکال آی خویی اطلاق نداریم در ادله قاعده ید، اما آی سیستانی میگن چرا اطلاق نداریم؟ من استولا علا شیء من فهو له. بعد فرمودن اما سیره اغلائیه اینو گفتیم، ما هم قاعده ید داریم در سیره اغلا و هم استصحاب، هر دو هم اماره احساسیان نسبت به واقع. انسان مالی را که در ید شخصی میبینه فکر میکنه که این مال اوست. حالت سابقه یک چیزی رو هم که میدونه فکر میکنه اون حالت سابقه هنوز باقی است، اما این فکر عقلی نیست، فکر احساسی است. ایشون فرمودن اوغلا هر دو ارتکاز رو دارن، جایی که حالت سابقه ید عدوانیه باشه و احتمال بقای حالت سابقه ید رو بدیم، دیگه اوغلا کشف احساسی از ملکیت این زلیت نداره. دیگه بابا این که غاصب بود، اما جایی که نه، حالت سابقه دیگه استصحاب نداره، کشف احساسی استصحابی نداریم مثل توارد حالته. اوغلا قاعدیت رو قبول میکنم، وجهی نداره قاعده اوغلاییه ازش رفعیت بشه و اوغلا از او رفعیت کنن با یک مطلب سست. از قاعده اوغلاییه به یک قاعده اوغلایی اقوا انسان رفعیت میکنه. اگه استصحاب جاری بود استصحاب جاری نبود توارد حالت این بود، چه اشکال داره قاعده ایه؟ سیره اوغلایی هم داریم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.